وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روز گذشته به مناسبت روایتی که یدل بر وجوب خمس فی الهدیه، در سندش احمد ابن هلال ابرطاهی واقع شده بود، گفتگوی محدودی در رابطه با احمد ابن هلال داشتیم و با تردید در اینکه آیا معتبرون ام لا، اشاره به تضعیف شیخ و نجاشی و از طرفی قبول روایاتهی اذا کان به قول ابن قزائری از حسن ابن محبوب و عن محمد ابن ابی امیر من نوادره، این دو جهت رو اشاره کردیم. بعضی از دوستان اشاره کردند به گفتگوهای بیشتری که درباره ایشون هست، فکر کردیم توضیح بیشتر، چون این روایت در مفاد خودش تعیین کننده است. البته احمد ابن هلال چند جا روایاتی داره که نسبتاً تعیین کننده است و از همین جهت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته، من جمله اینجا. شخصیت احمد ابن هلال یک شخصیت در مجموع پیچیده است. از نظر روایات جهاتی برای تضعیفش و عدم قبول روایاتش بیان شده، چند جهت. یک جهت از جهت ورود توقیعاتی در مذمت او، لعن او، تبری از او، توقیعات متعددی، البته در تعبیر نجاشی دارد ان ابی محمد العسکری، نه از حضرت حجت سلام الله علیه، این توقیعات در هر حال در مذمتش وارد شده. تعبیر نجاشی این است که صالح الروایه یعرف منها و ینکر و قد روی فیه زموم من سیدنا ابی محمد العسکری علیه السلام. زمومی که در دست از حضرت حجت سلام الله علیه، کشی نقل می کند توقیعی را که از حضرت صادر شد به قاسم ابن علا، و در اون توقیع این تعبیر هست که انه کان امرنا نفذ الیک فی المتسن ابن حلال لا رحمه الله بما قد علمت. ما قبلا هم درباره این دستورمون رو صادر کردیم و به تو هم رسیده نسبت به ابن هلال. و لم یزل لا غفر الله ذنبه ولا اقاله اثرته یداخل فی امرنا بلا اذن منا ولا رضا. همینطورم داره ادامه میده و همچنین داره تو کارهای ما دخالت میکنه بدون اذن ما و بدون رضایت ما. این توقیع از حضرت حجت سلام الله علیه که این را کشی نقل میکند. همچنین شیخ در کتاب القیبه نقل میکند که وروا محمد ابن یعقوب قال خرج الى الامری، توقیعی ضمنش اینه، یکی از جملاتش، و نحن نبرو الالله تعالی من ابن حلال لا رحمه الله ولی من لا یبرو منه، هم از خودش هم از دوستانش اونایی که ازش جدا نمیشن و تبری نمیکنن، نحن نبرا من تبری امام از احمد ابن هلال. شیخ در کتاب الغیبه از کلینی نقل کرده و در یه جای دیگه باز از کتاب الغیبه بیان میکنه ثم ظهرت توقی علا ید ابی القاسم حسین ابن روح بلعنهی والبراعت من فی جملت من لعن یا فی جملت من لعن. که این کتاب، این توقی باید توقی دیگری باشه. توقی قبل را کلینی از امری نقل کرد، این توقی باید توقی دیگری باشه، از حسین ابن روح به دست او رسید. بنابراین در این که توقیاتی صدره از حضرت حجت سلام الله علیه در رابطه با احمد ابن هلال، احمد ابن هلال شکی نیست، اما در این حال نجاشی در تعبیرش که اول نقل کردیم، تعبیر ورقد روی فیه زمومون دارد به صورت مجهول، کنه انتصاب به امام نمیده، برای نجاشی ثابت نشده. آیا منظور نجاشی همین زمومه و برای ثابت نشده بوده کما قد یحتمل حالا بعد عرض میکنیم، یا نه ممکنه نجاشی این که گفته ان ابی محمد العسکری اشتباه نباشه، اینایی که هست و مسند است و ثابتون اینا از حضرت حجته. بله در قبلش هم از حضرت امام حسن عسکری هم زمومی نقل شده باشد که نسبت به اونا نجاشی تردید داشته باشه، اونا براش ثابت نبوده باشه. بنابراین اون وقت جمع میشه بین تردید نجاشی و اینی که نسبت داده به امام عسکری علیه السلام و در این حال زموم و توقیعاتی که ثابت شده از حضرت حجت سلام الله علیه. در هر حال یکی از جهات عمده تضعیف احمد ابن هلال همین توقیعاتی است که درباره او هست. جهت دوم تضعیف به ما انه غالن، تعبیراتی که در کتب رجال آمده، شیخ میگه احمد ابن هلال چنین و کان غالیان متهمن فی دینه، غلو داشت. در تهذیب هم در باب الوسیل اهل الزلال روایتی رو نقل می کند شیخ توسی رحمت الله علیه، اونجا می فرماید ان احمد ابن هلال مشهور بالغلب و اللعنه و ما یختص به روایتهی لا نعمل به، اونجا هم کلمه غلب را ذکر کرده. و همچنین شیخ در رجالش احمد ابن هلال رو جز اصحاب امام هادی شمرده و اونجا میگوید بغدادی یون غالن. این سه تعبیر مال شیخ علیه الرحمه، غلو درباره او میگه و از این جهت روایت احمد ابن هلال تضعیف شده. این دو جهت. جهت سوم ضعیف فاسد المذهب، تعبیر شیخ در استبصار باز به مناسبت روایت دیگری فی باب ما یجوز شهادت النساء فیه و ما لا یجوز، کجا شهادت زنها قبوله و کجا نیست، اونجا روایتی نقل می کند و در اونجا می گوید احمد ابن هلال ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثه فی ما یختص به نقله، با تعبیر ضعیف فاسد المذهب نقل. جهت چارم ربما ینسب الیه به نسب، نسب نسب مخالفت با امام علیه السلام. صدوق در اکمال الدین نقل میکنه از محمد ابن حسن ابن ولید که میگه قال سمعت سعد ابن عبدالله یقول، سعد ابن عبدالله اشعری، ما رأینا ولا سمعنا به متشیع رجع عن تشیعه الى النسب الا احمد ابن هلال. یعنی چی؟ متشیع بود، شیعه بود، رجع عن تشیعه الى النسب. خب این دیگه خیلی به اصطلاح نشسته پاک دیگه، ناسبی. و جهت پنجم باز تضعیف دیگری، میگن واقفیون وقف علا ابی جعفر ینسب الی انه وقف علا ابی جعفر. اگر مراد خب ابی جعفر امام به اصطلاح جواد که نیست مسلم، اگر باشه مراد امام هادیه که یکی از القاب امام هادی هم ابوالحسن است و هم ابی جعفر، مراد او باشه. وقف علی ابی جعفر کن قائل به امامت امام حسن عسکری نشد. بله آقا، نه این معید میشه بعد که واقفی شد وقفه، بعد کم کم استدراج معناش همینه، همه کارا تکامل داره و درجه به درجه داره، تناقض هم درجه داره. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این تعبیرات در قرآن زیاد داریم، بل ران علی قلوبهم، تا اونجا میرسه. یا اون آیه ای رو که حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید خوند، ثم مکان عاقبت الذین عصوا السوء، اول معصیت بود، ان کذبوا بآیات الله. اینا هست، تدریجا پیشروی میکنه. اینا جهات متعدد، پنج جهت در مورد این شخص، این رجل گفته شده. و در این حال عمده اینه، با همه این گفتگوها که در همون صدر غیبت و قبل از غیبت مطرح بوده، نه اصحاب روایاتش رو نقل کردن به اعتناء به روایاتش و عمل به روایاتش. عده‌ای از مشایخ حتی القمیین، کسانی که با ضعف مختصر کنار می‌گذاشتند و عمل نمی‌کردند، دقتی که در نقل روایات داشتند، روایات از ضعفا رو نمی‌پذیرفتند، حتی کسی را که برقی یروی عن ضعفا از قم خارجش کردند، اینا روایاتش رو نقل کردند و به روایاتش عمل می‌کنند. رجوع می‌کنیم به جامع الروات، وقتی وارد شرح حال احمد ابن هلال میشه، روا عنه کذا و کذا و کذا در فلان باب، دیگری کذا و کذا در فلان باب، اینها وقتی که میبینیم اسامی اجله قمیین در بین روات احمد ابن هلال است. و همچنین در خاتمه مستدرک، در جلد سوم مستدرک، اون چاپای سنگی قدیم، مراجعه بفرمایید جلد سوم صفحه 556، مرحوم حاجی نوری موارد زیادی از روات و بزرگانی که از احمد ابن هلال نقل روایت کردن میشماره اینها رو. یه مشکل است در ذکر مشایخ صدوق هم در فقیه، احمد ابن هلال یکی از مشایخ شمرده شده، یعنی فقیه در من لا یحضری که قول میده روایاتی رو نقل کنه که به اون عمل میکنه و روایات ضعیف رو نقل نکند، تعدادی از روایاتش از همین احمد ابن هلاله، جز مشایخش شمرده شده. و البته بعدها میگن نسبت میدن که فقیه از اون ضمانت اولیش، اون تضمین اولیش برگشت. برگشتنش دلیلی نداره، خودش جایی نداره گفته باشه برگشتم و حالا اعم نقل میکنم روایات رو. نه، وقتی یه مواردی برخورد شده که از اشخاصی که مثلا دیگران تضعیف کردن میگن ضعیف و نقل کردن، میگن لابد صدوق از اون ضمانتش برگشت. من جمله همین احمد ابن هلال رو ذکر میکنن، ولی این حالا اول کلام
زیادی از این
مشکلات
مرحوم
صدوق اهل سنت
هستند.
بله، ممکن ثقت رو، بله، حالا در مشایخش هستن، در کتب دیگر در لایزور هم هستن، نه ظاهرا اون
چیزی
که 250
تا مشکل داره.
بله میدونم در من لایزور، بله. این مسئله کاملا موجب حیرت شده نسبت به اصحاب متأخرین بعد از صدوق و دیگران. از اون طرف شیخ اینجور میگه، نجاشی اونجور میگه، اینجور دربارش نقل شده، چنین خود صدوق نقل میکند از محمد ابن حسن ابن ولید، مشکل اینه، خود صدوق نقل میکند که محمد ابن حسن ابن ولید گفت به این که هم سعد ابن عبدالله نقل کرد که سعد ابن عبدالله گفت ما رأینا ولا سمعنا به متشیع خرج عن تشیعه الى الناس الا احمد ابن هلال سن ناسبیون، در این حال ازش روایت نقل میکنه. چیه این جریان؟ این چجور آدمیه و چگونه است؟ در رابطه با این مطلب و جمع بین این جهات، اون جهات تضعیف یک طرف، این جهت هم که میبینیم روایاتش این چنین تو دست و بال بزرگان محدثینه و کسانی که اینجور دقت در حدیث داشتند، چیکار باید بکنیم؟ یک تعبیر بعضیا گفتن که شاید قضیه زموم براشون ثابت نبوده، شاهدش هم تعبیر نجاشی که میگه وقت روویه فیه زمومون عن ابی محمد العسکری علیه السلام، بگیم این زموم براشون ثابت نبوده و از این جهت نه خیالشون راحت بوده به صیغه مجهول نقل کرده. این جهت را خیلی روش تکیه نمی کنیم، برای جهتی که اشاره کردیم، گفتیم ممکنه نجاشی نسبت به اونی که رویه از حضرت عسکری سلام الله علیه چنین مطلبی رو گفته باشه، نه زمومی که از خود حضرت حجت نقل شده.
این نجاشی
چرا؟ توقیعات مکرری که تأکید کرده جایی نداره، نجاشی علت نداره قبول نداشته باشه. قبول نداشتن اونها برگشت میکنه به قبول نداشتن نواب اربعه، که ممکن منکر نواب اربعه نبوده که. نه، جهت دوم این که بگیم نه این زموم بله واقعیت داره و توقیعات هم قبول داریم و یه همچین احتمالی هم که ایشون ادعا کرد منقدح کرد نمی کنیم، نه توقیعات مورد قبول، ولی این توقیعات منافات با قبول روایتش نداره. آدم بسیار بد، منحرف، اما این انحراف عارضی بود، منافات نداره که ثقه باشه و روایاتش قبول بشه. همونطوری که روایات فتحیه، روایات واقفیه، اونها مورد قبول واقع شده و در باره مثلا بنی فضال خذو به ما رو و ذرو ما رو روایاتشون رو اخذ کنی، ممکن است احمد بن حلال هم این گونه باشه، منحرف شد، فاسد المذهب شد، چنین و چنان، اما موثق بود، ثقه بود، روایاتش قبول بوده باشه. خود نجاشی که میگه روی فیه کذا، صدر روایتش میگه صالح الروایه یعرف و ینکر، این تعبیرات یعرب و یونکر صالح و روایش داره فریاد میزنه که روایاتش قبوله. یعرف و یونکر این تعبیرات چند جای دیگه در مورد اشخاص متعددی آمده، در اینجا لعل مراد اینه، یعنی روایات شناخته شده قابل قبول چنینه، اما خودش قابل قبول نیست. یونکر نفسه، یعرف روایاته و یونکر نفسه. بله بله دیگه، خودش آدم خوبی نیست، روایاتش قبوله، روایاتش ثقت. ببینید ما الان ببینید در جامعه، حالا سابقا که زیاد داشتیم، حالا ان شاء الله، حالا افرادی را که شارب الخمر هم بودن، جزء متجاهلین به فسق هم بودن، اما دروغ نمی گفتن. بله به قول خودشون یه موی سبیلشون رو گرو میگذاشتن و بر اساس همون پابند بودن که دروغ نگن. این معمولا این داشمشتی ها و به اصطلاح این افراد مثلا پهلوان ها و اینجور اشخاص این حالت رو دارن. دو چیز رو خیلی حساسیت داشتن روش این پهلوان‌های سابقی، یکی در مورد دروغی که در مورد زنها به چشم بد به زنی نگاه نکنن، هر چند با نگاه میکرد با قمتی کتیکش میکردن، در این حال آدم بدی هم بودن، در این حال آدم بدی هم بودن. ها اینجام همین، اینجام یحتمل، نه اینجام یحتمل که همه این مفاسد رو داشته باشه اما دروغ نگه، روایاتش معتبر ناسبی باشه، اشکال نداره. حالا نسل و معنا میکنی، نسل و معنا، بله نه بله، اگر کفر هم. حالا شما همچنین، اینم یک جهت. نه نه نه، این یعرف که در مقام در حقیقت امر که این کار بشه. بله. مطلب سوم عمده و شاید تعیین کننده که بعد شرح میدیم این باشه، احمد ابن حلال دو حالت داشته، یه زمانی جز اصحاب امام هادی و اصحاب امام عسکری و چنین حالت استقامت داشت، بعدن روی عواملی که بعد عرض میکنیم منحرف شده. طبعا دوران عمرش به دو بخش تقسیم میشه، بخش استقامتش و بخش انحرافش. ما سابقا در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی هم عرض کردیم، خب اونم همین حالت رو داره، تا موسی بن جعفر زنده بود وکیل موسی بن جعفر بود، وکیل حضرت بود، بعد شد رأس الواقفیه، منعرف شد. اما این انحراف موجب این نمیشه که روایاتی را که در زمان استقامت بیان کرده نقل کرده اینا ازش دست برداشته بشه. اون وقت آدم خوبی بود و ثقه‌ام بود و معتقدم بود و صحیح الاعتقادم بود و با همه این حالا طبعا مثل سقاط اصحابنا روایت رو نقل کرده، دیگری هم ازش عقد کرده، حالا شده منحرف، اون حرفای سابقش که ابطال نمیشه. بله حالا دیگه اگر چیزی رو نقل کند ازش قبول نمیشه. پس بگیم این روایاتی که اصحاب عمل کردن مال زمان استقامتش بوده است، نه زمان انحرافش. صدوق علیه الرحمه خودش یک روایتی رو که در اکمال الدین نقل می کند اونجا این تعبیر رو داره که روا احمد بن هلال فی حال استقامته، این تعبیر خیلی قشنگی است صدوق، یعنی اون چرا که مثلا دارم بهش اتکال میکنم چون این روایت مال حالت استقامتشه. انحرافش هم در اواخر عمرش بود. کافی روایت این عقل میکند از احمد ابن هلال به اسنادش از زراره عن ابی عبدالله روایتی را درباره احوال حضرت حجت سلام الله علیه و خصوصیات غیبت در ذیل روایت قال احمد بن هلال سمعت هذا الحديث منذ 56 سنه، این حدیث رو من شنیدم از اون کسی که نقل می کنم 56 سال قبل، منذ 56 سنه 56 سال قبل شنیدم. خب اون وقتی که شنیده لابد مثلا 25 سال لااقل 20 سال بوده عمرش که حدیث درک میکرده و میشنیده، و نه اون زمان شنیدنش. بعدم 56 سال گذشته، این میشه چقدر؟ 76 سال. یعنی اون وقتی که داره این حدیث رو نقل میکنه، اونم حدیث درباره حضرت حجت، 76 سالش بوده. بعدم یه مدتی هم گذشته براش تا افتاده تو قضیه انحراف، اون وقت صدوق هم در حال استقامت نقل میکنه، پس یه مدتی هم گذشته تا منحرف شده، عمرش عمر طولانی بوده، از اشخاص معمر بوده، البته حال معمر غیرعادی نیست، در حد معتدلی. پس بنابراین اگر صدوق ضمن این که مذمتش رو خود صدوق نقل می کند، توقیعات رو خود صدوق نقل می کند، در این حال روایاتش هم قبول می کنه، جمعش همین تعبیریست که خود صدوق در عبارتش داره که این رو گفت نقل این رویانه فی حال استقامته. پس تفصیل بگذاریم بین این دوتا. نه، روایات بعد از انحرافش. شقا؟ نه چطور؟ نه ببینید، نه اون مال قبل، حالا اون مال فاسد المذهب که زمان نداشت. اینا ببینید 5-6 توضیحی دارم میکنم، عرض میکنم، توضیح میدم، بعد جمع بین اینا میکنیم. این خودش یه مطلب مستقلیه که روایاتش، یعنی بگیم از همین استفاده میشه، نه اون زمان قبل از این انحراف فاسد المذهب نبوده، مشکلی نداشته، ثقه کامل بوده، روایاتش مورد قبول. بعد از انحراف دیگه حالا کسی به اصطلاح روایاتش قبول نمیکنه. خود شیخ طوسی که با این که چند جا گفت غالن کذا و کذا، خود ایشون 3 جا همین تفسیر رو مطرح میکنه. خود شیخ رسما تفصیل میده بین ما رواه و حال الاستقامه و ما رواه و بعدها، در 2-3 مورد در کتبش این تفصیل رو مرحوم شیخ مطرح کرده. احتمالاً بیان ابن قزائری هم شاید به صورت احتمال، ولو یه احتمال دیگه هم داره که عرض میکنیم، ناظره به همین قضیه باشه که متوقف است در روایاتش، مگر اونایی رو که از مشیخه محمد حسن ابن محبوب نقل می کند و روایاتی که از ابن ابی عمیر از نوادرش نقل می کند. چنه برای ابن قزائری این دو دست روایات مسلم بوده که قبل از انحرافش بوده، اما حالا روایات دیگرش قبل از انحراف بوده، بعد از انحراف بوده، تردید داشته، نه اونا رو توقف فی، اونم تضعیف نکرد، توقف فی، چنه معناش شاید، از این جهتی که نمیدونیم این مال قبل از انحراف یا مال بعد، اما اون دو دست روایات چنه در نظرش مسلم بوده که مال قبل از انحرافه و روی همین تفصیل اونا رو پذیرفته باشد. این هم یه احتمال. مرحوم مجلسی علیه الرحمه در شرح من لا یحضر، در همین کتابی که بعدا سالهای قبل اخیرا چاپ شد، دوره من لا یحضر، خب متضمنه این مسائل شده، شرح من لا یحضر، روضة المتقین، بس اونجا بحث رو مطرح می کند. تعجب از این که صدوق از یه طرف اون زموم، از یه طرف این قبول، چه کارش کنیم؟ تعبیرش ابتدا اینه، گوید ان المصنف، یعنی صدوق، مع علمهی به ضعف رجل جزم به صحت ما رواه عنه، مع علمهی به ضعف رجل جزم به صحت ما رواه عنه. چجور میخونه با هم دیگه؟ با اینکه این آدم ضعیفیست از جهاتی، حالا جهاتش همین جهات گذشته، ورد فیه زموم و اینکه ناسبیون خرج الى نفس و اینکه غالین و امثال اینها، در این حال جزم به صحت ما رواه عنه. از کجا میگه مجلسی که صدوق جزم به صحت ما رواه عنه؟ یه تعبیر ممکنه کسی این عبارت مجلسی را توجیه کنه، بگی این حملاً بر همون ضمانتی را که در اول من لا یحضر کرده، همینقدر که روایات شده در من لا یحضر نقل می کند که انهو کذا، ولی این تعبیر مساعد این برداشت نیست. حد اکثر اینه که او بگه روایتش در نزد او معتبر بوده، اما جزم به صحت ما رواه عن، این تعبیر مساعد این برداشت نیست. بعید مراد مجلسی این عیب باشه. نه، در مجموع مجلسی به قرائنی ولو از خارج میدونسته که صدوق روایاتش رو روایت صحیح تلقی میکنه. بعد مرحوم مجلسی در مقام توجیه برمیاد، حالا چرا؟ با اینکه صدوق خودش علمهی به ضعفه، در این حال روایات رو صحیح میدونه. چرا؟ جهاتی رو اشاره میکنه. فهوه اما ان یکون مضبوطن عنده اخباره قبل الانحراف و المدار فی روایت وقت نقل. روایاتش مضبوط بوده که کدوم رو قبل الانحراف نقل کرده و در اون وقت و کان صالحن، بنابراین این روایات رو صحیح میدونسته چون مال قبل الانحراف بوده. یکی از توجیهاتی که عرض کردیم، صدوق هم میدونسته که این روایاتی که اینجا نقل میکنه اینا همه مال قبل الانحرافه. و این مال انهو یا نه، روایاتی که از احمد ابن هلال نقل شده، کاری نداریم به نقل عن احمد ابن هلال. احمد ابن هلال کتب متقدمه بر او رو نقل کرده، این کتب کان مسلمن اندهم. احمد ابن هلال یه واسطه ایست که اینجا اثری ندارد، اون کتب کتب شناخته و معلوم بوده که کتاب کی کتاب کی، کتابهای مستند و اشخاص. حالا نظیر تعبیری که ابن قضائری کرد، ما یروی ان نوادر ابن ابی عمر که یک کتابی بوده، یا مشیخه حسن ابن محبوب که یک کتابی بوده. توجیه کلام ابن قضائری هم میتونه از این راه باشه. الان یعنی زمان بعد از غیبت و اینها، این اجازه در نقل روایت کم کم شد یه امر تشریفات و تبرکن و تیمونن. و الا مثلا ما الان کتاب کافی رو بر میداریم، کتاب کافی یعقوب محمد ابن یعقوب نقل میکند کلینی، اما کی از اون نقل کرده اینا دیگهش معلوم نیست، ولی این کتاب میدونیم کتاب محمد ابن یعقوبه دیگه. بعدها نسخی که نوشته شده نقل شده چنین، نه معلومون اندنا که کذا، این کتاب مهمه. در بین محدثینم در همون زمان ائمه، بعد از زمان امام باقر و امام صادق، که اون کتب اربعمه اصول اربعمه نوشته شد و نوشتن این روایات مرسوم شد بین محدثین، این قضیه پیش آمد، کتاب رو میدادن. البته در اولا با یه احتیاط بیشتر کتاب رو دقیقاً میخوندن براش تا بعد اون نسخه برداری کنه. بعدها که مثلا این قضیه نسخه ها تثبیت شد کم و زیاد توش نیست، همین اندازه که کتاب رو بهش میدادن، میگفتن تو مجازی که از من نقل کنی روایاتی را که در این کتاب است. اون کتاب رو میدید و از کتاب روایت نقل میکرد، در این حال اسناد به این شخص واسطه هم میداد بر اساس همین اجازه کلی که بهش داده است. چه بسا روایات احمد ابن هلال هم از این قبیل باشه، از کتب متقدمه بر او نقل شده، نسبت به محتویات اون کتاب ها اطمینان داشتن، احمد ابن هلال فقط کتاب رو تحویلشون داده و به اصطلاح این مطلب از عبارت نجاشی هم نقل می شود که بله بله نه این حالا تو عبارت نجاشی بسید. چرا کتب بوده؟ نه 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 همین کتابایی که ابن قضایی نام میبره، مشیخه محسن ابن عربی مال کی بوده؟ مال همون زمان بوده. نوادر محمد ابن ابی عمیر مال همون زمان بوده و مثالهاش، کتابایی رو که ابن شازان نقل میکنه در کافی اینو ازش نقل میشه، کتاب مثلا الف لیلت، بله کتاب اعمال سنه کی که نام میبره، کتاب الف لیله، من حالا فائزم و حافظم کاملا ادا، ولی اینا هست، روایات زیادی از این کتب نقل شده. کتب و بنی فضال که مورد سوال واقع شد، کتب و بنی فضال زمان امام عسکری علیه السلام مورد سوال واقع شد. حالا کتاب از دست یکی بهشون میرسه، ولی کتاب بود. بله همون کتاب هم باقی مونده تا بعد، فقط اجازه نقل داشته، شیوخشون و مشایخشون ذکر میکردن، همین مشایخ گاهی این است که روایت ازش نقل کردن، گاهی این است که نه اجازه دادن در نقل اون کتاب. بله اینم یک جهت. جهت دیگری این است که همونطور که اشاره کردیم، مرحوم مجلسی هم میگوید این زمومی که دربارش نقل شده منافات با وثاقتش نداره و این که به اصطلاح متعمد در کذب نمی شود، در نقلش دقت داره، متعمد نیست بر این که نقل دروغی را نسبت به امام بده، و همین اندازه کافی تعبیر نجاشی این است که انهو صالح الروایه، صالح الروایه، روایتش خوبه. بله 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 صالح الروایه، این زموم منافاتی نداره. اینا تعبیراتی است که به اصطلاح بله خب ماقال که باید مورد اطمینان و ثقه باشه، ماقالش به اصطلاح همین که بگیم ثقتون، ثقتون ولا هر ماقالی که نمیشه، اون ماقالی که اون ذرو ماقال، اون مال جاییست که بشود با عقل و درک تحلیلش کرد که قابل تحلیل باشه. حالا بله حالا همین بین، حالا اجازه بدید به همین عرض کنه. اون چرا که از مجموع اینها جهات مذمتش رو به طوله و این تعبیرات و بیانات و توجیهات مرحوم مجلسی را هم با توجه به اتکال قدما در روایات احمد ابن هلال به عرض رسوندیم، میخواییم این رو جمع و جورش کنیم و با جهات مختلفش. اونی که میتونیم عرض کنیم، احمد ابن هلال هم از اصحاب امام هادی بوده و هم از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه ما، و بعد هم در زمان غیبت، سال تولدش در سنه 180 و خب طبق همون نقلی که کافی ازش نقل کرد 76 سالش بوده که تازه اون روایت رو نقل کرده، بعدم مدتی عمر داشته، ظاهرا فوتش در سال 264 یعنی بعد از گذشتن 8 سال از زمان غیبت، البته زمان غیبت صغرا، زمان نو به اصطلاح نیابت نواب اربعه، این عمر طویل رو داشته. در شرح حالش هم میگم آدم متعبدی هم بوده، 54 سفر حج رفته که 20 سفرش رو پیاده رفته علی قدمه، و در این زمانی که بوده اصحاب در کوفه کان روات و اصحابنا بالعراق لقوه و کتبو من ملاقات داشتن باش و از او حدیث نقل میکردن و مینوشتن که اینا یدلو بر این که مورد اعتنای محدثین در زمان ائمه بوده. تا وقتی که حضرت امام عسکری سلام الله علیه فوت فرمود به شهادت رسید، حضرت برای بعد از خودش زمان غیبت رو پیش بینی کرد و عثمان ابن سعید را به عنوان نائب کن قرار داد. اما اونجورم که شد این احمد ابن حلال پذیرفت، نیابت عثمان ابن سعید را پذیرفت تا نوبت رسید به محمد ابن عثمان. در محمد ابن عثمان شیعیان بهش گفتن احمد ابن حلال میپذیری محمد ابن عثمان را؟ گفت نه، برای من روشن نیست. اونا بهش گفتن آقا امام نفس بر اون فرموده، یعنی حضرت حجت او رو معین کرده، وقد نفس علیه الامام المفترض الطاعه. فقال لهم لم اسمعه ينص علی بالوکاله، من اینو نشنیدم، چنه بر آن ثابت نشده. و لیس انکر ابا، پدرش عثمان ابن سعید رو منکر نیستم، اون را میدونم، ولی محمد ابن عثمان را فاما ان اقطع ان ابي جعفر وكيل صاحب الزمان فلا اثر عليه لا اجسر عليه، اونو جسارت نمی کنم اگه بشنوم، اما نشنیدم. فقالوا قد سمعه غيرك، دیگران شنیدن. فقال انتم و ما سمعتم، بر شما حجت تمام، شنیدید بسیار خوب. و وقف على ابي جعفر، این وقف على ابي جعفر اینجا پیش اومده. ابي جعفر کنیه عثمان، محمد ابن عثمانه. وقف على ابي جعفر یعنی در این مورد توقف کرد، نپذیرفت او رو. این وقف بر امام نیست، ولو این تعبیر خارج از اصطلاحه. و اینجور که شد توقیعاتی از حضرت حجت علیه او صادر شد. به نظر میاد بلاغا اینو مرحوم آقای خویی در معجم جلد دوم صفحه 370 نقل میکنن در شرحاتش. با این شکل حالا برداشتی که در مجموع میکنیم، احمد ابن حلال یکی از شخصیت های بزرگ شیعه بود و نزدیک به امام و روایت زیاد و کتب زیادی رو که نقل کرده بود و معتبر در بین اصحاب، چنین و چنان چند توقع داشت که در مقام نیابت، نیابت به او برسه. اینجاست که اینجاست یه آلودگی هایی که کم لهوم نظیر دیگه. وقتی نه اولش که عثمان ابن سعید بود تو نفس امام عسکری بود نتونست حرفی بزنه، بعد نسبت به بعدی که دیگه از غیبت و یا مثلا عثمان ابن سعید نقل میکرد یا دیگران چنین توقیعات حضرت و جست و براش قابل انکار بود، دیگه حاضر نشد زیر بار نیابت عثمان ابن محمد ابن عثمان بره. حالا این عذرش بود. ببینید شما هم این عذرا خیلی وقت هست، عمده اینه که آیا واقعا این چنین باشه یا این عذر تراشی باشه. حالا توته البته، ولی اینا حالا هرچی که بوده منشأ اصلیش اینه. حالا دیگران هم پشت این پرده بودن چنین و چنان تحریک میکردن، دسته بندی بوده چنین، اینا رو دیگه نمیدونیم، ولی بالاخره این ریشه در وجود خودش بوده. فی قلوبهم زیق، این حسد کشندست آتش میزنه که حالا من از او افضلم، چنینم، بیشارم، اینا. حالا که در حالی که ائمه خودشون یک سلسله مساله مختلف رو میبینن، یک سلسله صفات خاصی رو، مساله خاصی رو میبینن، کسی رو انتخاب میکنن، نه اینکه حالا فوری بذارن توی چپه ترازو ببینن این روایتش چند تاز او چند تاز، از این نظر انتخاب کنن. یعنی همینی که قبول نکرد، همینی که این برام لم یثبت، اون اندازه که ثابت شد تا عثمان ابن سعید بود، بعد از اون دیگه لم یثبت، لذا اینو توقف کرد. این توقف یک کلمه لغوی است در اینجا، نه اون اصطلاح، یعنی متوقف شد، نگفتم نه، لم اتم علی، لم اسمع، نفیم نکرد، لم اسمع، این معناش توقف. نظیر تعبیراتی که مثلا ابن قزائری داشت، توقف فی روایته. توقف در این کلمات معنای لغوی، این اصطلاح عام، یعنی نمیدونیم. الان در عبارات فقها هم در شرح مثلا در جواهر خیلی جاها نسبت میده به چی؟ و توقف فیه المصنف، یه جایی که مرحوم محقق ازش رد میشه با تردد امثال ذلک، یا میگه قیل و بعد رأی خودش رو بیان نمی کنه، میگیم توقف فیه، یعنی رأیی نداره. نه ادعای علم به خلاف هم مثل شما نکرد، او گفت نمیدونم، در همین حد نمیدونم، بیشتر نمیدونم. خیلی خوب، این عذر ظاهریش بود، اما این واقعیت تن نداشت. نتیجتاً حالا محاسبه‌ای که می‌خوایم بکنیم اینه که این آقایی که از سال 180 عمرش بود تا 264، یعنی 84 سال عمر کرد، از این 84 سال 76 سالش تا زمان امام عسکری بود و تابع بود، بعدم مدت نیابت عثمان ابن سعیدم تابع بود، بعد براش این مسئله پیدا شد. توقیعات مربوط به این زمانه، این شد دو فصل عمر او، یه فصل طویل اون چنانی و یه فصل کوتاه 5-6 سالی که حالا ببینیم انشاءالله دنباله بعد فردا بیاری خدا.